چهار بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فرداست. محمد جواد ظریف در سفری از پیش اعلام نشده وارد دمشق شد. فروشندگان عمده نفت در ژاپن آماده تعلیق خرید نفت خام از ایران می شوند. و وزیر دفاع اسرائیل می گوید با تهدید ایران در هر جا که باشد مقابله می کند. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در سفری از پیش اعلام نشده به دمشق رفته است. آقای ظریف در دمشق با همتای سوری خود و نخست وزیر آن کشور دیدار کرده و قرار است با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه دیدار و گفتگو کند. محور گفتگوهای آقای ظریف با مقام‌های سوری آخرین تحولات این کشور و روابط دو جانبه عنوان شده، اما این سفر در زمانی انجام می‌شود که حکومت سوریه برای بازپسگیری کنترل استان ادلب آماده می شود. سازمان ملل متحد و کشورهای غربی هشدار دادند که در نبرد ادلب که آخرین مقر مخالفان مسلح بشار اسد است، باید از صدمه زدن به غیر نظامیان جلوگیری شود. رسانه‌های ژاپن می‌گویند فروشندگان عمده نفت در این کشور آماده تعلیق خرید نفت خام از ایران از ماه آینده می‌شوند. دو خبرگزاری ژاپنی با بیان این موضوع در روز دوشنبه می‌گویند این تصمیم در ارتباط با بازگشت تحریم‌های ایالات متحده علیه تهران در ماه آبان گرفته شده است. خبرگزاری جی جی با اعلام این خبر میگوید به نظر میآید ژاپن برای گرفتن معافیت از واشنگتن در زمینه واردات نفت از ایران موفق نشده است. یک مقام وزارت تجارت ژاپن در گفتگو با خبرگزاری فرانسه تایید کرده است که ژاپن از آمریکا درخواست معافیت کرده اما توضیح بیشتری درباره نتیجه این درخواست نداده است. شرکت‌های فروشنده نفت در ژاپن هم از اظهار نظر درباره گزارش خبرگزاری‌های این کشور خودداری کردند. ژاپن برای تامین انرژی به منابع خارجی نیاز دارد و در سالهای اخیر 80% از نیاز خود را از خاورمیانه تامین کرده است. عربستان سعودی با 39% بیشترین سهم در تامین نیاز ژاپن را دارد و ایران با 5% در رده ششم است. آویگدور لیبرمن وزیر دفاع اسرائیل روز دوشنبه گفت در زمینه برخورد با تهدیدهای ایران اسرائیل خود را تنها به خاک سوریه محدود نمی‌کند. به گزارش خبرگزاری رویترز آقای لیبرمن در پاسخ به سوالی درباره احتمال انتقال موشک توسط ایران به عراق گفت مهم نیست که تهدید ایران از کدام سو باشد، اسرائیل آزادی عمل در این زمینه را برای خود محفوظ می‌داند. در روزهای گذشته خبرگزاری رویترز به نقل از چند مقام ایرانی و غیر ایرانی که نامشان فاش نشده از انتقال موشک از ایران به عراق خبر داده بود. ایران این گزارش ها را رد کرده است. اسرائیل در ماهی گذشته چندین بار اهداف ایرانی در سوریه را هدف قرار داده بود و وزیر دفاع اسرائیل هفته گذشته نتیجه این اقدامات کشورش را کاهش فعالیت های ایران در سوریه ارزیابی کرده بود. و گزارش‌ها از بازار آزاد ارز و سکه در ایران حاکی از ثبت رکوردهای تازه در قیمت دلار و سکه است. بر اساس این گزارش‌ها قیمت هر دلار آمریکا در بازار غیر رسمی ایران روز دوشنبه بیش از 12100 تومان معامله شد و وبسایت اتحادیه طلا و جواهر نیز قیمت سکه را 4,600,000 تومان گزارش کرد. این ارقام رکوردهای تازه‌ای در برابری دلار و ریال ایران و نیز بهای سکه به حساب می‌آیند. و آخرین خبر این که یک مقام سازمان بهزیستی ایران از پوشش بیش از 200,000 کودک در 7 استان برای دریافت یک وعده غذای گرم در مهد کودک ها خبر داد. به گفته محمد نفریه مدیر کل امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی، این طرح از جمله راه‌های وزارت بهداشت برای کاهش ناامنی غذایی در 7 استان در معرض خطر عنوان شده است. به گفته آقای نفریه 100% مهد کودکای روستایی و بین 50-70% مهد کودکای مناطق شهری ارائه یک وعده غذای گرم را در برنامه سال جاری خود دارند. این 7 استان که در معرض سوء تغذیه هستند شامل سیستان و بلوچستان، کهگیلویه و بویراحمد، هرمزگان، بوشهر، کرمان، خوزستان و ایلام است. مهمترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید و اما روزنامه روسیه کامرسانت نسخه ای از دستورالعمل محرمانه سازمان ملل را منتشر کرده که برای نهادهای خود مشارکت در بازسازی سوریه پیش از تکمیل روند سیاسی حل این بحران را ممنوع می کند. دیپلمات‌های روس کشورهای غربی را متهم می کند که به دنبال تغییر رژیم در سوریه هستند و سازمان‌های بین‌المللی را تحت فشار گذاشتند. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
سازمان ملل متحد زمانی در بازسازی سوریه مشارکت خواهد کرد که حکومت این کشور تغییر کند. به گزارش کمرسانت، این پیام اصلی دستورالعمل محرمانه سازمان ملل است که ظاهراً در اختیار این روزنامه روسی قرار گرفته. به گزارش کمرسانت، این دستورالعمل دو صفحه‌ای توسط جفری فلتمن، دیپلمات آمریکایی و معاون سابق دبیرکل سازمان ملل در پاییز گذشته تدوین شده بود و در بردارنده سه پیام اصلی است. یک، سازمان ملل در بازگرداندن آوارگان و پناهجویان سوری مشارکت نخواهد کرد، اما آماده کمک به شهروندان سوری است که داوطلبانه قصد بازگشت به میهنشان را دارند. دو، سازمان ملل تنها زمانی در بازسازی سوریه مشارکت خواهد کرد که روند انتقال قدرت در این کشور به پایان برسد. و سه، کمک های سازمان ملل نباید به کسانی در سوریه که مظنون به ارتکاب به جنایات جنگی هستند ارائه شود. روسیه این سند را نمونه از تحت فشار گذاشتن و به بازی گرفتن نهادهای بین المللی توسط کشورهای غربی دانسته. وزیر خارجه روسیه برای نخستین بار سه هفته پیش از وجود چنین سندی خبر داد و گفت مسکو زمانی به ممنوعیت مشارکت نهادهای مرتبط به سازمان ملل در بازسازی سوریه پی برد که متوجه شد یونسکو از اجرای طرح بازسازی پالمیرا سر باز می‌زند. سرگی لاوروف در نشست خبری در مسکو اعلام کرد روسیه از دبیرکل سازمان ملل خواسته است درباره این دستورالعمل بدون مطلع کردن شورای امنیت توضیح دهد. در واکنش سخنگوی دبیرکل سازمان ملل به خبرگزاری تاس گفت هیچ دستورالعمل محرمانه‌ای وجود ندارد، اما اسناد داخلی هست که با توجه به تحلیل و برآوردهای سازمان ملل به نهادهای زیرربط اصول فعالیت در سوریه و ارائه کمک به این کشور را شرح می‌دهد. ولادیمیر فیتین، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید به رغم رد اتهامات روسیه، نه سازمان ملل و نه کشورهای غربی پنهان نمی‌کنند که بازسازی سوریه را منوط به تغییر رژیم بشار اسد کردند.
کشورهای غربی همچنان به دنبال اعمال فشار بر حکومت سوریه هستند. آمریکا بارها اعلام کرده بازسازی سوریه بدون یافتن راه حل سیاسی این بحران ممکن نیست و چند روز پیش مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا صراحتاً گفت پول سازمان ملل تنها زمانی به سوریه می رود که روند حل سیاسی این بحران مستمر و مطمئن باشد. اما مسکو کشورهای غربی را متهم می‌کند که با ارائه کمک به مناطق تحت کنترل مخالفان زمینه تجزیه سوریه را فراهم می‌آورند. از این جدال لفظی روشن است مسکو در سوریه به مشکل اساسی برخورده و کشورهای غربی از این اهرم استفاده می‌کنند که هم اسد را به برکناری مجبور کنند و شاید هم روسیه را به تغییر سیاستش در خاورمیانه وادارند.
روسیه طی دو ماه گذشته مشغول تحرکات فعالانه دیپلماتیک برای ترغیب کشورهای غربی و عربی به مشارکت در بازسازی سوریه بوده. به گزارش رویترز، مسکو حتی از طریق کانال محرمانه نظامی به واشنگتن پیشنهاد کرد در بازسازی سوریه و بازگرداندن آوارگان سوری مشارکت کند. اما بر پایه این گزارش، ابتکارهای روسیه مورد استقبال آمریکا قرار نگرفته و در تعامل با سایر کشورها نیز نتیجه در بر نداشته. الکساندر ابراموف، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید وادار کردن غرب به بازسازی سوریه مرحله جدید سیاست روسیه است.
اقتصاد سوریه ویران شده و بازسازی آن توسط هیچ کشوری به تنهایی میسر نیست. اما یک مانع اصلی وجود دارد. بقای اسد در قدرت و برای اکثر کشورها سرمایه‌گذاری در سوریه به معنای سازش با اسد است. از سوی دیگر برای بسیاری از کشورهای غربی و همسایگان سوریه پناهجویان سوری دردسرساز شدند. از این رو مسکو سیاست جدید خود را بر نیرنگی استوار کرده. بر بعد بشر دوستانه تأکید دارد و از کشورهای غربی می خواهد که مسائل سیاسی را از تأمین نیازهای روزمره سوریه و فراهم کردن شرایط بازگشت آوارگان جدا کنند. در این حال موفقیت این سیاست جای سوال دارد.
چندی پیش بشار اسد گفته بود دمشق اجازه نخواهد داد غرب در بازسازی سوریه مشارکت کند و کمک دوستان کافی است. به گزارش خبرگزاری مهر، در روزهای اخیر ایران اعلام کرد سند رهبردی همکاری با سوریه و تفاهم‌نامه با محوریات بازسازی این کشور در حال تنظیم نهایی است و در چارچوب آن ایران 30,000 واحد مسکونی در سوریه می سازد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
چند سالی است نام جنگل‌های بلوط منطقه زاگرس علاوه بر آفات مختلف که به جان درختانش افتاده، به تولید زغال جنگلی هم گره خورده است. هرچند کوره‌های زغالگیری در این منطقه فراگیرتر می‌شوند، وضعیت جنگل‌های زاگرس هم خطرناک‌تر می‌شود. با این حال مسئولان می‌گویند قانون هم برای جلوگیری از دلالی زغال در این منطقه زورش به قاچاقچیان نمی‌رسد و دلالان به صورت تشکیلاتی چوب‌های این جنگل‌ها را به زغال تبدیل می‌کنند. بیشتر بشنویم از همکارم آزاد اسدی.
دلالان زغال عامل آتش سوزی های جنگل های زاگرس هستند. این را علی اکبری، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس به خبرگزاری خانه ملت گفته و تاکید کرده در آتش سوزی جنگل های زاگرس نیت اصلی تولید زغال است. او خواسته تا جلوی این سوداگری گرفته شود. همین چند وقت پیش چند نوع آفت به جان درختان بلوط جنگل های زاگرس در غرب و جنوب ایران افتاد و میلیون ها اصل درخت بلوط را خشک کرد. اما گویا اگر درخت بلوطی در زاگرس جان سالم به در ببرد، این روزها به زغال تبدیل می شود. این را می توان در برخی از گزارش های تلویزیون ایران هم دید.
این یک نمونه دیگه از اون درختانی هست که قطع شده و بعد از قطع هم سوزونده شده، هم با خاک پوشونده شده که معلوم نبود.
زاگرس ایران که به درختان بلوطش معروف بود و انسان ها در کاشت آن نقش پررنگی نداشتند، حالا به گفته برخی مسئولان در سالهای اخیر به قاچاق چوب و زغالش معروف شده است. حالا تبدیل کردن جنگل های وسیع بلوط زاگرس به زغال منقل کباب و قلیان به موارد تخریب جنگل‌ها و مراتع حوزه زاگرس اضافه شده است. گفته می‌شود افرادی سودجو، دلال و سوداگر در این سال‌ها درختان بلوط منطقه را خشک می‌کنند یا آتش می‌زنند و پس از آن به زغال تبدیل می‌کنند. مدیر کل منابع طبیعی استان فارس چندی پیش اعلام کرد کوره‌های چوب‌سوزی و تولید زغال عاملی شدند تا سودجویان بیشتر تیشه به ریشه درختان بلوط بزنند. از سوی دیگر قیمت بالای زغال، به ویژه زغال جنگلی، انگیزه خوبی برای افزایش تخلف‌ها فراهم کرده، هرچند که قطع و حمل درختان جنگلی بدون مجوز جرم است، اما جرمی که دامن هر کسی را نمیگیرد. عزت الله بهشتی فرد، مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کوهگیلویه و بویراحمد، چندی پیش با تاکید بر اینکه بیشترین کوره های زغالگیری در حوزه استحفاظیش ایجاد شده، گفت افرادی که کوره های زغال دارند بسیار حرفه‌ای و سازماندهی شده عمل میکنند. به گفته او قاچاقچیان زغال افرادی مسلح هستند، تیم گشت و مراقبت دارند، دیدبانی میکنند و به لحاظ امکانات، تجهیزات و به ویژه در دستیابی به اطلاعات از منابع طبیعی و آبخیزداری بسیار جلوترند. به گفته او قاچاقچیان زغال بارها خودروهای گشت و مراقبت منابع طبیعی را مورد هدف قرار دادند. چند بار لاستیک خودرو اداره کل را با اره موتوری بریدند و برای خودروهای منابع طبیعی تصادف ساختگی ایجاد می‌کنند. به گفته این مقام مسئول، مبارزه با این افراد تشکیلاتی که دست در دلالی زغال و قاچاق چوب زاگرس را دارند بسیار پیچیده شده است.
ولای دهران ولا به خدا چارلنگ و هفلنگ
نازد به
ای رب آب جان تبل هار
گل آغاز دیلم هر گرم ایلم
مجد آباد هاش کوهلا هاش دل هاش
نوای موسیقی محلی از چهار گوشه ایران، روزها از 14:30 تا 15 و شبها از 22:30 تا 23 از رادیو فردا.
حالا مرا از کنار رو
تنها 15 ثانیه به ساعت 16:15 بعد از ظهر رسیده. به پایین این بخش خبری رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم.